بکنیم و بتونیم برداشت خوب بکنیم از میوه.
فصلش هم مهمه آقای گلفران که چه فصلی باشه برای کاشت نهال درخت سیب.
ببینید درخت معمولا اواخر زمستان باید بکارن دیگه، باید خواب باشه نهال. چه اگر خواب نباشه اینا برن بکارن لطمه میخوره به ریشه.
درسته.
باید واریته رو ببینن چیه، از اون شخصی که این نهال سیب رو میده به طرف بپرسن این چه نوع واریته و چه موقع بهترین فصل کاشتشه.
درسته. اقلیم هم اهمیت داره برای اینکه در چه اقلیم باشه.
اقلیم در حال تغییره. باید یک نوع نهال سیبی بکارن که تحت تاثیر تغییرات اقلیم قرار نگیرن. اینا حالا خیلی که صاحبان رفتن کاشتند، نه تنها این سیب بلکه البته سیب مقاومه ها،
بله،
ولی محصولات دیگه کاشتن، بعد دچار سرخوردگی شدند. باید این رو جلوشو بگیریم.
نوع سیب هم اهمیت داره که حالا مثلا سیب قرمز باشه، زرد باشه، سبز باشه.
بعد 100% واریته فرق میکنه. بعد باید ببینیم بازار چی میپسنده. الان بازار سیب قرمز رو میپسنده، سیب زرد هم بعضی بازارها میپسندن. باید بره و در میادین میوه و تربار کسب اطلاعات بکنه. اونا خیلی اطلاعات عمیقی دارن راجع به فروش. و بعدم قیمت بپرسه. یه وقت نکنه یه قیمتی بدن دیدن که این بابا وقتی میکاره آخر میبینیم که نصف هزینه هاشو ضرر کرده. باید اینا رو همه رو پیش از پیش مراقب باشه،
برآورد قیمتی دقیق داشته باشه از قبل.
آفرین استادید شما. خودت
نه، خواهش میکنم، اختیار داریم، ما درس پس میدیم خدمت شما.
خواهش میکنم،
متشکرم از شما جناب آقای گلفران.
سوال دیگه چی داری؟
سوالی که داشتن همین بوده که از شما پرسیدن، یعنی خاصه برای شما بوده و امیدوارم که تندرست باشید، روزهای بعد هم روی خط برنامه بیایید و پاسخ سوالات مردم رو بدید. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدارت.
مجله کشاورزی. نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور. مجله کشاورزی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بریم به صفحه بیشتر بدانیم. برای اینکه اطلاعاتمون هم بیشتر بشه ازتون میخوام که با دقت با این صفحه همراه باشید. امروز به موضوع افزایش سهم زراعت چوب به 50% در طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت قرار شد بپردازیم. گفتگو میکنم با جناب آقای رضا احمدی، مجری طرح کاشت 1 میلیارد درخت. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب آقای احمدی، عصرتون بخیر باشه. ممنونم که قبول زحمت فرمودین.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت عزیزتالی و شنوندگان عزیز برنامه مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
متشکرم.
همه عوامل برنامه هم تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما. با توجه به مطالعات صورت گرفته شده به وسیله مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، مناطق مناسب برای اجرای این طرح آیا مشخص شده؟
بله، عرض کنم خدمتتون که من جا داره از محققین مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور تشکر کنم.
بله.
پیرامون این طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت زحمات زیادی رو متقبل شدن این عزیزان در بخش های مختلف، خاصتا تو این طرح مردمی زراعت چوب با گونه‌های سریع و رشد و چوب ده و اقتصادی و چند منظوره. خوشبختانه کارهای بزرگی رو انجام دادن عزیزان. نقشه مناطق مستعد بر اساس یک سری آیتم ها و شاخص ها و فاکتور هایی که لحاظ میکنن تو کار کاشت درخت این عزیزان بررسی کردن. الان توی سطح کشور چیزی حدود 900 هزار هکتار، بالغ بر 900 هزار هکتار،
بله،
عرصه مشخص کردن که اینها یا با آب سبز یا با آبهای خام و یا با آبهای پساب و آبهای ناشی از ذیاب کشاورزی، اراضی کشاورزی مردم قابلیت کاشت دارن و خوشبختانه الان زمینا فرصتی ایجاد شده برای صنایع چوب و کاغذ کشور و صنایع محصولات فرعی کاشت همین درختان، مثل سانسگیری و عرض کنم خدمتتون زغالسازی و کارهای دیگه ای که جنبی هست از در واقع قبل کاشت درختان سریع رشد.
حالا این گونه از درختان مشخص هست چه درختانی هستن که سریع رشد و زود بازدهن؟
بله، برای مناطق شمالی و غربی کشور عرض کنم خدمتون گونه هایی از صنوبرها هستن، از خانواده صنوبر.
بله.
که گونه های سریع رشدی هستن و در شمال کشور خوشبختانه استان گیلان رتبه یک کشور رو داره که بیش از 50,000 هکتار تا الان اونجا زراعت چوب انجام شده.
یعنی اینطور معلومه که برای جنوب کشور هم فکر کنم درختان مثل اوکالیپتوس بتونه.
بله، برای جنوب کشور که گرمتر هست و بالاخره طول روز تابش آفتاب میزان بارندگیش کم هست، از گونه اوکالیپتوس که گونه بسیار بسیار کم نیازی هست. البته من اینو خدمت عزیزان عرض کنم چون گاه گداری از ما سوال میپرسن که آیا این گونه های اوکالیپتوس خیلی نیاز آبی دارن یا امکان داره مناطق رو بیابانی بکنن. اصلا به این طوری واقعا فکر نکنن این عزیزان، چون خانواده اوکالیپتوس ها 900 گونه داره.
بله.
این گونه کامل دولنسیز گونه بسیار کم نیازیه، انعطاف اکولوژیکیش فوق العاده بالاست، با 50 میلیمتر بارندگی به بالاتر سالم و زنده میمونه و از 100 میلیمتر به بالا رویش عادی خودش رو داره. یعنی کاملا با مناطق جنوبی کشور که نیازهای بالاخره بارش‌های کمتری داره و نیاز کمتری رو خواهد داشت تناسب داره این گونه و قابلیت کاشت داره خوشبختانه.
بله. اطلاع رسانی برای کشاورزان عزیز به چه شکل بوده؟ چطور بهشون آگاهی میدید؟
اصلا هم تو سایت سازمان منابع طبیعی کشور هست و هم تو سایت تمامی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها. ضمناً هر لحظه که بخوان از حوزه اراضی ملی که آب اونها تأمین شده توسط وزارت نیرو، ادارات کل امور آب استانها، آب منطقه‌ای ها و عرض کنم خدمتون که خاک مناسب داشته باشه، از طریق ماده 3 قانون و از طریق مزایده است که باز توی سامانه های قانونی قرار میگیره و کل مردم ازش مطلع میشن، افراد میتونن برن شرکت کنن و در قالب مزایده این اراضی در اختیارشون به صورت قانونی و اجاره ای بدون هیچ گونه مالکیتی و احساس مالکیتی قرار میگیره. در مدت اجرای اون تر، مثلا تر 15 سال است، به مدت 15 سال در اختیار فرد قرار میگیره. اراضی کشاورزی هم که در اختیار خود افراد هست معمولا در حاشیه مزارع کار میکنن، اونجایی که آب میتونه برسه به نهال. صنایع هم از بازچرخانی آب پسابی که خودشون خریداری کردن از وزارت نیرو این کار رو انجام میدن. البته من یک خبر خوب بدم که این سطح که افزایش پیدا کرده، ما مدیریت قطره قطره آب باران رو اول در دستور کار داریم،
کشاورزی حفاظتی.
بله. بعد زمان کاشت رو کاملا منتقل کردیم به فصل پاییز که باز بله. هدف اینه که هم از آب و هوای مناسب فصل پاییز درخت استفاده کنه و بعد به حالت استراحت برسه.
بهش آب سبز، آب باران هم میگم.
بله، از آب سبز و آب باران استفاده بکنه. به اضافه این که حتی از آبهای نامتعارف و پسابها هم که استفاده میکنیم کلا به صورت قطره ای است و ما الان جایی رو در کشور فعلا الان تا این لحظه که خدمتون هستم نداریم که ما طرحی رو موافقت کنیم که به صورت قرقابی بخواد اجرا بشه. حتما بایستی به صورت عرض کنم خدمتون سیستم های در واقع
آبیاری قطره‌ای
و یا زیرسطحی که حداقل در واقع تبخیر رو هم به همراه داشته باشه و کمترین نیاز آبی رو هم خواهد داشت.
یکی از دغدغه‌های مردم جناب آقای احمدی حالا با توجه به صحبت‌های خودتون میخوام این سوال رو مطرح بکنم.
بله.
اینه که شاید باید شخم بزنن، زیر رو بکنن، ماشین‌آلات کشاورزی بیارن و استفاده بکنن، اما شما یک وعده کشاورزی حفاظتی رو به مردم دادید. میخوام در این باره هم شما توضیحاتتون رو بفرمایید.
ما دستکاری نکردن و دست نبردن در عرصه‌ها برامون خیلی حائز اهمیت.
بله.
و همین خاطر فقط جایی که نهال کاشته میشه توسط متاهی خاصی سوراخ میشه و اون حفر گوده انجام میشه و نهال داخل اون کاشته میشه. غیر از این هیچ گونه عملیات مکانیکی در عرصه صورت نمیگیره خدای نخواسته، چون برای ما پوشش خود منطقه خیلی حائز اهمیته و خود خاک که چقدر ارزشمنده. علاوه بر این خانم فرخی، ما الان علاوه بر این مواردی که هست، تهیه نقشه ها در دستور کار کمیته های فنی ما در استان ها و در ستاد برقرار. این طرح‌ها در این کمیته ها حتما بایستی تاییدیه لازم رو به لحاظ فنی بگیرن و دارا باشن که این کار اتفاق بیفته. در جنوب کشور هم خوشبختانه استان خوزستان به دلیل هم گستردگی و پهناوریش، هم وجود ذخایر آب و خاک خوب، در راستای کاشت اوکالیپتوس داره اقدام میکنن. صنایع چوبی خوبی هم اونجا وجود دارن که دارن تلاش میکنن و کار کلن خدا رو شکر داره مردمی هدایت میشه.
بله،
یعنی از بعد تولید نهال تا کاشت نهال تا مراقبت نگهداریاش تا میره تبدیل میشه و حالا باعث انشالله خبرهای خوش دیگه هم خدمت عزیزان عرض کنیم که این وقتی که تبدیل میشه در واقع چندین برابر ارزش افزوده پیدا میکنه و حتی ما جنبه صادراتیش رو هم داریم در این استان. اگه لازم باشه در جلسه دیگه به ریز خدمت عزیزان خواهم گفت و به استعزار مردم شریف کشور عزیزمون ایران خواهیم رسوند که عزیزان از یک متر مکعب چوب که برداشت میکنن چقدر اشتغال تولید میکنن، چقدر درآمد و چقدر ارزآوری برای کشور داره.
حتما یک روز دیگه به این موضوع میپردازیم. با توجه به خیلی گستردگی داره این مسائل و زمان برنامه اجازه رو به ما نمیده. ممنونم از شما جناب آقای رضا احمدی، مجری طرح کاشت 1 میلیارد درخت با ما بودن. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. خدا یار و نگهدارتون.
روز بخیر. خب قرار شد که صفحه اصلی رو مثل همیشه ابتدای برنامه بهش بپردازیم، اما با توجه به اینکه مسئولین محترم در جلسه حضور داشتن اجازه دادیم که این حالا جلسه تمام بشه و پایان برنامه حتما گپ و گفتی داشته باشیم. موضوعی که قرار شده بهش بپردازیم با توجه به اینکه همزمان با دومین روز از سفر رئیس جمهوری که پشت سر گذاشتیم، هیئت همراه به روسیه نشست هماندیشی با فعالان اقتصادی این کشور با حضور جناب آقای رئیس جمهور و غلامرضا نوری وزیر محترم جاده کشاورزی در مسکو برگزار شد. نهایتاً تبادلات خاصی قرار شد با روسیه کشورمون در حوزه کشاورزی داشته باشن که در این باره گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد علی رضایی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران. سلام و درود بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همچنین هموطنان عزیزم، مخصوصا بخش کشاورزی کشور.
سپاسگزارم. خبر خیلی تازه و داغی هم هستش چند روز اخیر. ما چه همکاری هایی میتونیم کشورمون داشته باشیم با روسیه در حوزه کشاورزی؟ عناوینش رو بفرمایید، توضیحات تکمیلیش رو از زبان شما میشنویم.
بله، ببینیم، ما با توجه به اینی که بالاخره همسایه هستیم در کشورهای اوراسیا و روسیه، از حضورتون که مهمترین بخشایی که هست در رابطه با یک سری محصولات کشاورزی و غذایی رو برای امنیت غذایی ما میشه از روسیه تامین کرد، مثل نهادهای دامی، هم از جو، ذرت، گندم و حتی حبوبات و این در بخش کشاورزی اتفاقات بزرگ میفته، مخصوصا برای تامین منابع امنیت غذایی گوشتی که در کشورمون داره تولید میشه. همسو کردن استانداردهای بازرسی و اقدامات بهداشتی حالا برای دامی به شرکت‌های خصوصی کمک میکنه بازار سیفی و سبزیجات که یک بازار رقابتی هستش در روسیه که ایران میتونه تامین کنندش باشه، الان باید توسعه پیدا کنه با توجه به که سالهاست هموطنان ما چه کشاورزان چه صادر کننده ها دارن صادر میکنن. حضور فعال تو این بازارها خیلی مهمه که باید یه سری قوانین دست و پاگیر هم از اینجا برداشته بشه، گمرکات کشور حمل و نقل و این که کشاورزی باید با استفاده از زیرساخت ها و نهادهای جدیدی بیشتری تو بخش خصوصی عملیاتی بشه و در این توافقات خب اتفاقات بزرگی افتاده. همکاری های در رابطه با ارزم حضورتون دریای خلیج خزر بوده، تقویت همکاری اقتصادی به منظور تقویت امنیت و ثبات مناطق اطراف مانند خاورمیانه که همون عرض کردم خدمتون کشورهای اوراسیا بوده که ما در این ارتباط با توجه به اینکه الان روسیه از حضور در تحریم ها هستیش، بعضی از تکنولوژی های مثل تولید بذر رو ما در کشورمون داریم، میتونیم کمک کنیم حتی در کشورهای اوراسیه تولید کنیم و به روسیه برای تولید نهاده های دامی و غذایشون بهشون بدیم. مثل بذر از حضورتون ذرت هستش، مثل بذر چغندر هست که ایران مختص خودش و این تکنولوژی تولید بذر رو هم داره. از حضورتون یکی از مسائل مهم دیگه تقویت امنیت و ثبات در منطقه هستش که این خیلی مهمه که امنیت سرمایه گذاری طرفین در کشورهای مختلف مخصوصا در کشت فراسرزمینی که الان ما نیازمند هستیم برای امنیت غذاییمون و کماب بودن کشورمون با توجه به جغرافیایی که داره، کشت فراسرزمینی رو در کشورهای اطرافمون و روسیه انشاءالله بتونیم بریم انجام بدیم و بتونیم هم به کشورمون خدمت کنیم و هم بتونیم ارزاوری برای کشورمون.
انشاءالله. شما اشاره داشتین آقای رضایی به قوانین دست و پاگیری که وجود داره. من میخوام برگشت بزنم به صحبت جناب آقای وزیر که گفتن حدود 65% از مرابدات تجاری بین ایران و روسیه مربوط به صادرات محصولات کشاورزیه. تو این حوزه این قوانین دست و پاگیر چه چیزهایی هستن؟ حالا قوانین گمرکی رو که بهش اشاره کردید، چه موانع دیگری هم وجود داره بر سر راه این ارتباط مفید؟
ببینید در حوزه کشاورزی خب مسائل مشکلات خاص خودش، بعد بریم روی زنجیره ارزش. به نظر من از زمانی که محصولاتی که سفارش گرفته میشه و نیاز کشورهای روسیه هستش، از حضورتون از اینجا هم میشه شرایط نگهداری، بسته‌بندی و حمل و نقل تا گمرکات کشور که الان یکی از مشکلات بزرگ ما گمرکات کشور زمان خروج از کشور بوده و کامیون هایی که سیفی و سبزیجات هستن که اینها چند روز در سرما یا گرما بایستادن و متاسفانه بارشون خراب شده. البته توی یکی دو هفته اخیر با اومدن ارزم حضورتون سازمان گمرک، مدیریت جدید گمرک تقریبا مشکل حل کردن، اجازه دادن ماشین هایی که سیفی و سبزیات و میوه‌جاتی دارن که تازه هستش، اینها بدون صف وارد بشن و سریعتر به راهشون هم رسن. یه سری هم قوانین دست و پاگی اون ور هستش از نظر از حضورتون ورود و گمرکات و هزینه های ورودی که اون کشور داره. باید بالاخره همه کشورها در دیپلماسی اقتصادی توافق نامهایی با هم دارن، برفض بعضی کشورها به جای 25% 5% میگیره، اینا توافق نامه دارن. ما در اوراسیا توافق داریم ولی به صورتی که در کشورهای اوراسیا خودشون داخل خودشون نقطه مالیاتشون صفره. بله. یعنی شما اگر یه کالایی رو از ارمنستان بخواییم بفرستین روسیه مالیات دیگه بهش تعلق نمیگیره. ولی ما اگر بتونیم انشاءالله در عمل کرده روابط تجاری اقتصادیمون بتونیم
انشاءالله
که به ذاتمون خواهشمون عمل کنه،
میتونیم
دستاوردهای خوبی و سوده بالاتری برای صادر کننده هامون داشته باشیم. متقابلا برای کالاهای اونها ما بیان عجیتی قائل بشیم
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای رضایی، خیلی دوست داشتیم بیشتر از این همراه با ما باشید و اطلاعات مفیدتون رو در اختیار ما قرار بدید، ولی خب زمان برنامه اجازه رو به ما نمیده. باید با شما خدافظی میکنم. آرزوی توفیق روز افزون براتون دارم و خدا نگهدار.
موفق و سربلند باشید.
متشکرم. رزق حلال روزی زندگیتون باشه و خداحافظ.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری‌ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی سه تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری‌ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیشرفت.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
بهار شکفته همیشه گل کام کام. اگر بفکنی خیر دیوار باب، چه باغ و چه دشت و چه دریا و چه رام، نگر تا تو دیوار او نفکنی، دل و پشت ایرانیان مشکنی. کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رادیو تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم می‌کنید.
بله بله رو چشم بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟ برق؟ برق کجا؟ از کی قطع شده؟ یعنی دیگه نمیاد؟ باشه باشه، خداحافظ خداحافظ. هیچ